بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. فضیلت امشب چند برابره؟ شب بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که حضرت زهرا سلام الله علیها رو من خودم شخصا با اینکه حدیث و روایت و خطبه فدکشون رو الان دیگه وارد دهمین سال شدیم، درباره خطبه فدک هر روز، هر شب، هر هفته تماس داریم، ولی دو تا کتاب خوندم که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و مقاماتشون احساس کردم که از قله بلند قاف هنوز پای قله توی قدم‌های اول هستم من، و توصیه میکنم برای جلسات مذهبی که دارید به تدریس و درسی کردن دو تا کتاب، سه تا کتاب، یکی خطبه فدک حضرت زهرا، نه اینکه چون خطبه فدک رو دوستان من برقرار کردن از این جهت میگم، هر کسی که با این خطبه آشنا بشه به این نکته میرسه. یکی هم نهله خاتم، امروز ظهرم در اون جلسه روزه اون یکی جلسه به رفقا عرض کردم، این نهله خاتم یک کتاب استثنای فوق‌العاده است. سخنرانی ها و درس هایی بوده که آقای وحید، خدا همه مراجع رو حفظ کنه، یه وقتای صحبت کردن، شاگرداشون ریفرنس های حدیثی روایتی آیات قرآنیش رو آوردن، منتها کتاب خیلی سنگینه، 800-900 صفحه است. اگر بتونین کسانی با دستگاه ایشون ارتباط داشته باشه، یه کاری بکنیم که این کتاب به کتاب‌های کوچکتر 7-8 تا تبدیل بشه و یه مقدارم عباراتش ساده‌تر باشه، فوق‌العاده است. یعنی من این همه روایت راجع به حضرت زهرا خوندم، مثل نهله خاتم ندیدم. کتاب دو سوم حلقه وصلی است که سخنرانی‌های دوران قبل از مرجعیت ایشونه، که این کتاب هم فوق‌العاده است. بنده خودم در یکی از کلاس‌هام که نسبتاً افرادش با سواد هستن، این کتاب حلقه وصل رو تدریس می‌کنم، نه اینکه می‌خونم، تدریس، چون متن سخنرانی رو ایشون کرده، بعد شاگرداشون روایات مربوط به اون سخنرانی و مدارکش رو در پاورقی قوغا کردن آوردن. اگر کسی بخواد حضرت زهرا رو یه خورده بیشتر بشناسه، این دوتا کتاب رو درسی بخونیم، هم نهله خاتم و هم حلقه وصل، در کنارش هم خطبه فدک حضرت زهرا، معرف حضرت زهراست برای کسانی که، مخصوصا برای بانوان که همسنخ و همجنس حضرت زهرا هستن، عرض میکنم کسی که خطبه فدک را دقیق بخونه، من با بیسوادی خودم اینجوری تشبیه کردم، گفتم خطبه قدیر روزنامه کیهان و اطلاعات از نظر عبارت، چون پیغمبر برای چند نفر صحبت کرده؟ 120,000 نفر. ولی خطبه فدک رو حضرت زهرا برای هیئت دولت انتخاب شده از مهاجران و انصار افراد عرب اصلی و همشون هم سن بالا بودن. در خطبه قدیر حضرت خیلی ها صحبت کردن، بچه هاشون هم باهاشون بودن، زنهام بودن، مردان بودن، جوانان بودن، غیر عرب بودن، ایرانی بودن، شامی بودن، کوفی بودن، همه جا. لذا ادبیات خطبه قدیر به تشبیه من روزنامه کیهان و اطلاعات ساده همه فهم از نظر عبارت عرض میکنم، خطبه فدک کلیله و دمنه است به نظر من. لذا از خانوم ها، مخصوصا خانوم های جوان، مخصوصا اونایی که یه مقدار با سوادن، تحصیلاتی کردن، حالا یا سواد دینی دارن یا سواد دانشگاهی دارن، تقاضا میکنم، پیشنهاد میکنم به خطبه قدیر به صورت درسی بپردازند. و اگر بپردازیم خیلی تفاوت میکنه. حالا امشب شب شام غریبان حضرت زهراست، شب جمعه هم هست که شب جمعه خب عبادات مخصوصی داره، زیارت فرزند حضرت زهرا امام حسین علیه السلام در شب جمعه خیلی وارده، زیارت ائمه دیگه، دعاها، همه خیلی قدر بدونیم از همین الان تا موقعی که بیدار هستیم. دعا برای فرج امام زمان، دعا برای فرزندانمون، نسلمون، دعا برای بیماران، دعا برای بچه هایی که در معرض خطر و لغزش به سوی کفر، شرک، بیدینی و لامذهبی هستن. و از خدا بخواهیم که مواظبتمون رو انشاءالله بیشتر کنیم. لذا من به اصطلاح این مدح که گفت شب جمعه است بهترین کار سلام بر امام حسینه و واقعا یاد گرفتم. اول به اصطلاح این دوتا ذکری که در زیارت عاشورا هست میخونم، عرایزم رو در حد چند دقیقه که فرصت است عرض میکنم. استغفر الله الذي لا اله الا هو، دوباره عرض میکنم به قصد استغفار و توبه، شب جمعه هست، هم در شب جمعه هستیم، هم روز شهادت حضرت زهرا، هم فردا روز امام زمان علیه السلامه. استغفار بسیار اثر داره. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. همه با من این لعن و سلام رو بخونیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا تمام کسانی که صدای ما رو میشنوند و تمام شرکت کنندگان در این جلسه و حقداران ما را به زودی زود به زیارت امام حسین موفق بفرما. گذشتگان ما را مورد شفاعت و مورد خلاص از مشکلات به وسیله امام حسین علیه السلام قرار بفرما. خدایا به حق امام حسین، به حق امام حسین، انتقاد کننده، یعنی کسی که مقام امام حسین را به جاش میرسونه، امام زمان علیه السلام انتقام خون امام حسین را میگیره، به زودی زود فرجش رو اصلاح بگردان. برای سلامتی امام زمان یک صلوات تقدیم میکنیم. درباره تقلید صحبت می‌کردیم، مخصوصاً برای جوانان، پسران و دختران، با این مسائلی که در تقلید گفته شده توی فضاهای مجازی و تبلیغاتی که علیه تقلید عوام از فقها شده، ما تا حالا 22 تا مسئله گفتیم. حالا مسئله 23 است. نگاه کنید، فقط اینو میخوام به جوانها عرض کنم، پسران و دختران، دانشجویان، دانشمندان، محققین، ببینید شیعه، ائمه، قرآن، پیغمبر اکرم و در نتیجه از خداست همه اینا چقدر دقیق روی مسائل برنامه دادن، از جمله مسئله تقلید، تقلید عوام از فقها، که امروز ظهر اونجایی که روزه داشتیم آخرین قسمتش، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، توضیح دادیم. مسئله 23، عدالت یعنی چه؟ یکی از شرایط مرجع تقلید عدالت است. دقت کنید، ببینید آیا در ادیان دیگه همچین مسئله‌ای، درباره مسئله‌ای که ما از کسی در دین و اعتقاداتمون پیروی کنیم، چون ما بلد نیستیم، اونا متخصصن. یعنی در واقع تقلید یعنی مراجعه غیر متخصص به متخصص. ببینین چه کردن، در هیچ کجای دنیا، در هیچ مکتبی و در هیچ آیین‌نامه‌ای، در مراجعه افراد عام به افراد خاص این شرایط وجود نداره، که گفتیم یکی از شرایطش اینه که اون مجتهد و مرجع تقلید عادل باشه. عدالت چیست؟ العدالت عبارتون ان ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. عدالت یعنی چی؟ ملکه یعنی چی؟ یعنی نیروی باطنی انسان پیدا کرده باشه، این نیروی باطنی انسان را به کار وادارد و مثبت کار کنه و ترک نکنه. مثل این که کسی که هنرمند نقاشه، میخواد کار نقاشی بکنه، اول تمرین میکنه، بعد ملکه پیدا میکنه، یعنی روحیه پیدا میکنه که خیلی راحت نقاشی رو انجام میده. عدالت عبارت است از ملکه که مجتهد و یا کسی که عادله، حالا امام جماعت شاهد برای حقوق، مثلا در قضاوت میگن دو تا شاهد عادل، عادل. عدالت عبارت است از ملکه، یعنی روحیه داشته باشه که روحیه چیکار کنه؟ اتیان الواجبات و ترک المحرمات. خیلی راحت واجبات رو عمل کنه، محرمات رو ترک بکنه. عدالت یعنی این. شما نگاه کنید در کدوم یکی از ادیان برای مراجعه مردم به علما، به کسانی که در عرض کنم که مراکز عبادت مسیحیان هستن، یهودیان هستن، زرتشتیان هستن، گروه های دیگه، کجا مراجعه افراد عام به افراد خاص و عالم اینقدر دقت شده؟ عدالت ملکه به جا آوردن واجبات و ترک محرمات است. یعنی کسی عادله که نه فقط ترک کنه حرام ها را و عمل کنه واجبات رو، بلکه این عمل به واجبات و ترک محرمات براش ملکه بشه، اینقدر تمرین کرده باشه که خیلی راحت انجام بده. اگر کوه رفته باشید، یکی از چیزهایی که ملکه رو با آدم یاد میده کوهنوردی است. در کوهنوردی انسان دفعه اول یک کوه مثلا 4000 متری رو بره، این نمیتونه، باید تمرین کنه. اول تا نصفه ها، بعد تا مثلا دو سوم، بعد چند بار برو بیاد تا رفتن به قله براش ملکه بشه. این خیلی مهمه. چیزی را که بچه ها حفظ میکنن براشون ملکه میشه، یعنی خیلی راحت انجام میدن. خب این از کجا بفهمیم این ملکه رو داره یا نه؟ و تو عرفو به حسن ظاهر الکاشف انها علمن او زنن. این ملکه شناخته میشه به حسن ظاهر افرادی که کشف میکنه از این ملکه ما باید علم داشته باشیم، یعنی صد او زنن، یعنی بالای 51 به بالا. چقدر دقیق. مسئله 23 رساله عروت الوثقای 80 سال پیش سید محمد کاظم یزدی که برای شیعیان رساله عملیه عربی نوشته، این مسئله 23 و تثبتو به شهادت العدلین و به شیاء المفید للعلم. اگر یه مقلدی خودش نتونست عدالت و ملکه مجتهدش و فقیهش رو به جا بیاره، براش ثابت میشه دو تا عادل دیگه شهادت بدن، یا به شیاء المفید للعلم. توی افراد صالح شایع بشه و معروف بشه که این مرجع تقلید عدالت داره. شما در هیچ آیین و مذهبی برای تبعیت در احکام عملی و دینشون همچین مسئله ای پیدا نمی کنید. به روح همه مراجع تقلید صلوات بفرستید. ما در خدمتتون مدت هاست که یه چند دقیقه ای در اختلاف دو مکتب اهل بیت یعنی شیعه و مکتب خلافت یعنی سنی بحث میکنیم. اختلافات بین دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت یعنی اونا اصل رو در حکومت میدونن، ما اصل رو در هدایت دینی میدونیم. پیغمبران اومدن برای هدایت دینی. حکومت همه پادشاهان داشتن، همه زورمندان داشتن. گفتیم که یکی از اختلافات بین دو مکتب اجتهاد است. یکی از مجتهدین مکتب خلافت الخلیفه عمر بن الخطاب، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. آقایان و بانوان، جوانان، پسران و دختران، چند درصد شیعیان مقدار جنایت اینا رو نمیدونن، نخوندن. خیلی مهمه. یکی از اجتهادات ایشون اینه توزیعه بیت المال علا اساس نظام طبقی. صندوق بیت المال را که مردم بیت المال از جنگ آوردن، خمس آوردن، صدقه آوردن، زکات آوردن، خواستن به اسلام کمک کنن، اینا رو بر اساس نظام طبقاتی تقسیم کرده. یعنی برای دخترانی که برای زنان پیغمبر، مخصوصاً برای حفصه و عایشه، سهمیه فوق‌العاده‌ای قرار داده، برای بقیه کمتر از اونا. اما پیغمبر اکرم وقتی از جنگ‌ها چیزی نصیب می‌شده بین مسلمانان به سویه تقسیم می‌کردن. نصیب بعضشون رو در هر دفعه 200 درهم، بعضشون رو 500 درهم، تا 12,000 درهم برای نزدیکان خودش مثل حفصه و عایشه قرار داده. یکی از اجتهادهای جناب آقای عمر ابن خطابه.
از موارد اجتهاد دو خلیفه، یعنی هم ابوبکر و هم عمر، منعهما اهل البيت حقهم من الخمس. خمس طبق آیه قرآن شش گروه داره، به شش گروه میرسه: لله و رسول، ذوی القربا، یتاما، مساکین، ابناء السبیل، که اینا هم از ذوی القربا باید باشن. ایشون آقای ابوبکر و آقای عمر اهل بیت و از حق مسلمشون از خمس که اهل البیت یعنی ذوی القربای پیغمبر نفر سوم هستند که خمس به اونها باید داده بشه، و خاصه حق فاطمه ابنت الرسول، حق دختر پیغمبر حضرت فاطمه رو منع کرده و نداده. اجتهاد کردن عمر و ابوبکر، فمنعاها خمسها و ارثها، هم خمس رو به حضرت زهرا نداده، هم ارث حضرت زهرا را که از پیغمبر ارث میبره نداده. مگه پیغمبر اموال داشته موقعی که تشریف آوردن مدینه؟ نه، اموال نداشتن. وقتی اومدن مدینه انواع و اقسام اموال به پیغمبر هدیه شد. دو تاشو عرض میکنم. اهل مدینه، من میگم پاساژ محظور، در بازار مدینه جای رو به پیغمبر هدیه کردن به نام محظور. میم هی دو چشم، رزه، واو ره. این یک. پیغمبر، خواهش میکنم جوانا اینو دقت کنید، پیغمبر وقتی مهاجرت کردن از مکه به مدینه، قبل از پیغمبر امیرالمؤمنین چند نفر از صحابه رسیدن به قبا که نزدیک مدینه است، اونجا اتراق کردن تا پیغمبر برسه، و وقتی پیغمبر رسید، حضرت زهرا رسید، امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، اون وقت حرکت کردن برای مکه، وارد شدن، با هم وارد شدن. یکی از دیدارهای در قبا، محل قبا، مال یک یهودی بود. چی بگم؟ این یهودی بزرگ یهودیان بود و بسیار دارای مالکیت بود. مخیریق اسمش بود. بچه هم نداشت. آمد با پیغمبر ملاقات کرد. یه مختصری که صحبت کرد مسلمون شد. وقتی مسلمون شد آمد مدینه. در اولین جنگ پیغمبر که در مدینه، جنگ بدر بود، در جنگ حضرت شرکت کرد به عنوان طرفداری حضرت. قبل از جنگ اومد 7 باغ دیواردار داشت که در تاریخ نوشتن حوائط سبعه. حوائط جمع حیاته. حیات رو که حیات میگن به خاطر اینکه احاطه داره دیوار. اون وقت اون موقع باغهای گران قیمت دارای دیوار بود باغهاش. خود بنده که دهاتی هستم، هنوزم دهاتی هستم، از قدیم در دهاتمون که خیلی از شهر دور بود، در دهمون که یه ده 1000 خانوادار بود، 6 یا 7 باغ بود، معروف بود اینا دیوار دارن، گرونترین هنوزم هست. اون موقع مخیریق در مدینه 7 باغ داشت که دیوار داشت، حوائط سبعه اسمش هست، تو همین کتابم هست. حوائط سبعه رو به پیغمبر هدیه کرد. این شد مال پیغمبر. وقتی آقای ابوبکر به حکومت رسید چند تای از اونها رو تصرف کرد. همونطوری که فدک حضرت زهرا رو تصرف کرد. پس بنابراین از حضرت زهرا خمسشو گرفتند، ارثشو از پیغمبر گرفتند و منحت الخاتم، نهلت الخاتم یعنی هدایایی که خود پیغمبر به حضرت زهرا تنها دخترش داده بود اونا رو گرفتن از اجتهاد خودشون و این اجتهادشون در تصرف اموال شخصی حضرت زهرا تا امروز در میان اهل تسنن و مکتب خلافت در مکه و مدینه ادامه داره. این نتیجه اجتهاد آقایان است. اون وقت ما مطالب دیگری داریم، اجتهاد خلفا در خمس، در ارث پیغمبر. آقای ابوبکر حدیثی را از پیغمبر نقل کرد که تا اون تاریخ هیچ کس نشنیده بود، نه امیرالمومنین، نه حضرت زهرا، نه سلمان، نه ابوذر، نه حذیفه، هیچ کس. فقط ابوبکر شنیده بود که نحن معاشر الانبیا لا نورث و درهما ولا دینارا. اون وقت حضرت زهرا در خطبه فدک 10 آیه خونده راجع به توارث پیغمبران از همدیگه در مسجدی که مهاجران و انصار بودن، نتونستن جواب بدن. صلوات خط کنید. امروز ظهر به عنوان که چند کلمه از نصایح حضرت زهرا و روایاتی که فرمودن در صفات مؤمن بگیم، یه روایت خوندیم، با اجازتون در حدی که فرصت داریم 10-15 دقیقه از کتاب مسند فاطمه الزهرا، یکی از کتاب‌هاست که زحمت کشیدن، تمام اینها هم ریفرنس‌هاشو بیان کردن، یعنی گفتن از کدوم کتاب، از کتاب‌های حدیث شیعه و گاهی از کتاب‌های حدیث اهل تسنن، کتاب‌های درجه یک نقل کردن. حدیث اول، عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، زراره از امام صادق نقل میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید جاءت فاطمه علیه السلام تشکو الی رسول الله بعض امرها، اومد مشکلاتش رو گله کرد پیش پیغمبر، گزارش داد. حضرت زهرا پیش پیغمبر مشکلاتش رو گفت. فاعطاها رسول الله کریستن و قال تعلمین ما فیها. حضرت یک بسته بهش دادن، فرمودن که هر چی تو این هست اینو عمل کن. اون گله کرد از مشکلاتش، رسول خدا بسته ای را که به ایشون دادن فرمودن تعلمین ما فیها فاذن فیها. حضرت زهرا باز کرد و نقل کرد، نقل کرده، حضرت صادق حالا نقل کرده، یعنی این جزء فرمایشات حضرت زهراست از دست پیغمبر. فاذن فیها من کان، چون جملات و احادیث اخلاقی بود گفتم حتما در این شب جمعه بخونم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، دیدن پیغمبر نوشته تو بسته هدیه داده به حضرت زهرا این جمله رو، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره همسایه‌شو اذیت نمی‌کنه. خیلی عجیب این جمله. امروز شما بیشتر متوجه میشید همسایه یعنی چی با این آپارتمان نشین‌های بی اندازه و زیاد. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، همسایش اذیت نمیکنه. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، جمله دوم، فلیکرم ضیفه، مهمون احترام داره. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره مهمانشو اکرام میکنه. اکرام یعنی بزرگ دانستن، بزرگ شماری، برخورد این که تو بزرگی و احترام داری. سوم، و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. جوانا دقت کنید، آقایون دقت کنید، خانوما بیشتر دقت کنید. یه جمله کوچک از حضرت زهرا، امام صادق از حضرت زهرا توی معتبرترین کتابا، کتاب کافی. سومی، پس اولی چی بود؟ کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه همسایه‌اشو آزار نمیده. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه مهمانش رو تحویل میگیره، احترام میکنه. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرن او یسکت. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره اگه حرف میزنه خیر بگه، نافع صحبت کنه، به کسی برخورد نکنه، منفعت ایجاد کنه، راهنمایی کنه، دیگه خیر خیلی معناش وسیعه. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره فلیقل خیرن او یسکت. اگر کسی میخواد ایمان به خدا و روز قیامت داره فلیقل خیرن ولیسکت او لیسکت، یا حرف حسابی بزنه یا سکوت کنه. جوونا، یکی از بیچارگی های همه ما حرف زدن زیادمون. اگر انسان همین یک کلمه حضرت زهرا رو شب شام غریبان حضرت زهرا یاد بگیریم، درسمون باشه، سومین جمله، هر سه جمله یه صلوات بفرستید. حدیث دیگر، حکم ابن ابی نعیم قال سمعت فاطمه بنت محمد تحدث عن ابيها صلى الله عليه واله وسلم، فاطمه دختر پیغمبر از پدرش نقل میکنه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق رقبت مؤمنتن، کسی که یه مؤمنی رو آزاد کنه. آزاد ما فکر میکنیم فقط بندگیست، یه مؤمنی گرفتاره، به خاطر بدهکاری مالی گرفتاره، یا پنهانه یا زندانه، یا در دست عده‌ای اسیره. من اعتق رقبت مؤمنتن، کسی که گردن و بدهکاری یک مؤمن رو آزاد کنه، کان له به کل عضو منها فکاک عضو منه من النار. گردن مؤمن را، هر رگی را که در نظر بگیریم، به اندازه رگ گردن مؤمنی که آزاد میشه، وجودش که آزاد میشه، خداوند یک عضو این مؤمن آزاد کننده را از آتش نجات میدهد. من اعتق رقبتا مؤمنتا کان له بکل عضو منها فکاک عضو منه من النار. قال محمد، یعنی محمد ابن حکم ابن ابی نعیم که محمده میگه فذاکرت به هذا الحدیث، جایی رو گفتم، گفت بله اینو ابو نعیم از حضرت زهرا برای ما نقل کرده. نتیجه این حدیث چیه آقایان و بانوان؟ دستگیری از گرفتاران، نجات دادن گرفتاران. گرفتاری امروز هم فقط پول نیست، گرفتاری اعتقادی، اخلاقی، اختلافات زن و شوهرها، تو مسیر طلاق، جدا شدن فرزندان از بچه ها، اشکالات مذهبی، همه اینها مردم را به عبودیت کشونده. صلوات ختم کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از ضرورتهایی که براشون پیش آمد این خطبه فدک رو قرائت کردن بعد از وفات پیغمبر و رحلت پیغمبر. من یه مقدمه کوتاهی میگم، انشالله بقیهش رو فردا شب و شبهای دیگری که برنامه داریم، برنامه های عمومی، یه کلیاتی رو از خطبه فدک عرض میکنم. این خطبه فدک منو آقایون از تو کیف مرحمت کنید، همونجا هست. یه صلوات خط کنی. اگر به علمای بزرگ، دانشمندان، متفکران شما بگید که آقای عالم، آقای مرجع تقلید، آقای گوینده، آقای آشنای با کتاب‌های دینی، به ما دو تا کتاب، سه تا کتاب معرفی کن، عباراتی که ائمه و پیغمبر اکرم درباره توحید و خداپرستی گفتند، جامع ترینش رو انتخاب کنیم. اگر کسی از من بی سواد بپرسه، میگم جامع ترین جملات توحید قرآن، جامع ترین 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 کلمه الله. خیلی توضیح داره. اگر گفتن یه ذره شرح بده، یک کلمه رو ما نمیفهمیم. عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر گفتن یه ذره بیشتر شرح بده، در حد معلومات بسیار ناقص خودم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، تا آخر سوره حمد. اگر گفتن یه خورده بیشتر اما محدود، من میگم جملات توحیدی خطبه فدک حضرت زهرا. آقایان و بانوان، جوانان، ادیبان، قدر بدونید خطبه فدک رو، مخصوصا الان که فاطمیه است. حضرت زهرا در خطبه فدک قوغا کرده از نظر توحید. توحیدی که حضرت زهرا در خطبه فدک فرموده، اگر بگیم مثلا 30 جمله، این 30 جمله رو پیغمبر در خطبه قدیر در 200 جمله فرموده. قرآن کریم در 500 جمله 500 آیه فرموده. اما حضرت زهرا سلام الله علیها این توحید را با کوتاه‌ترین و رساترین جمله ها بیان فرموده. یعنی اینجوری بگم، در معرفی خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها به انگیزه دفاع از کل مذهب، لاین اساسی مذهب را که توحیده، در خطبه فدک و اون روز بعد از شهادت پیغمبر به عنوان خطبه فدک بیان فرموده. واقعا جوانها، مخصوصا بانوان، اونایی که سواد دارید میتونید مطالعه کنید، کار کنید، روی خطبه فدک بیشتر کار کنید. حضرت زهرا وقتی شروع کرده، عجیبه، ابتدع و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. چرا من حمد میکنم؟ چرا اول از خدا شروع میکنم؟ چرا اول ذکر حمد خدا و ستایش خدا دارم؟ ابتدع و به حمد من هو و کوتاه‌ترین جمله تو روایات ما، تو فرمایشات ائمه، یکی از مجملترین جامعترین جمله ها درباره فلسفه توحید همین جمله است. ابتدع و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد، شروع می کنم به حمد و ثنای خدایی که اولا و برترین فرد است نسبت به حمد، نسبت به نعمت دهی. طول با تین مثل طول نوشته میشه، یعنی نعمت بخشی. ابتدع و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول یعنی نعمت دهی، و المجد یعنی بزرگواری. این جمله رو گفتن، یعنی با حمد شروع کردن، بعد فرمودن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم. سه چهار جمله فرمودن، چون فرصتم لحظات آخر هست اینو میگم، انشالله فردا شب بقیهشو عرض میکنم. بعد اومدن سه تا شهادت دادن برای توحید، و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکره معقولها. آقایان، روی این مسئله کار شده، روی این عبارات کار شده، نه در کلمات پیغمبر، نه امیرالمؤمنین و نه ائمه دیگر، یعنی اضطراری نبوده که اینقدر جامع، کامل و مختصر توحید را بیان کردن. در این جمله، در این سه تا جمله، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، تمام توحید تو این جمله است. کلمتون که در این جمله سه تا توحید بیان کردن، جعل الاخلاص تعویلها، ما اسمشو گذاشتیم توحید عملی، و زمن القلوب موصولها، ما تعبیر کردیم به توحید فطری، و ابان فی الفکر معقولها، ما اسمشو گذاشتیم توحید عقلی، برای اینکه انسان هم تعقل داره، انسان هم قلب داره، هم عقل داره، بین قلب و عقل فرقه. پس بنابراین توحید در اینجا سه تا توحید رو حضرت زهرا به اشاره فرمودن: توحید عملی، توحید قلبی و توحید عقلی، که انشالله فردا شب اگر زنده باشیم میگیم. بعد از این چند تا جمله گفتن در صفات سلبی خدا، الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به. بعد راجع به خلقت چی کار کرده حضرت زهرا: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک الله و یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه وجعلنی. خدا رحمت کنه استادی داشتم این دعا وجعلنیه، بعد تو جمع که میخوند میگفت وجعلنی وجعلنا جمیعا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. خدایا امام زمان ما را در این ایام فاطمیه از روزخونی ما، از عزاداری ما، از شرکت ما، از همه برنامه‌های مثبت ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا عرض تسلیت ما را به آستان مقدس حضرت مهدی علیه السلام ابلاغ بگردان. خدایا کسانی که دین رو به ما رسوندند همین لحظه مورد شفاعت پیغمبر تا امام عسکری و مخصوصا حضرت زهرا قرار بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.